برنامه نوای جوانی با بررسی معضلات حوزه جمعیت و محوریت پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت رو تو این فرصت شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
دارش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
راهبرد افزایش جمعیت چند سالی است که در بسیاری از کشورها به عنوان اهرم قدرت و توسعه نامیده می شود. دلیل این نامگذاری چیست و نتایج حاصل از آن کدام است؟ افزایش جمعیت چگونه و از طریق کدام صورتمندی های اجتماعی و اقتصادی می تواند منجر به توسعه همه جانبه شود و اینکه آیا سیاست افزایش جمعیت با رشد و توسعه متوازن در ارتباط است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز بنا داره تا موضوع جمعیت رو از منظر دیگری مورد بررسی قرار بده. موضوع این هستش که چرا جمعیت به عنوان یک گزاره راهبردی مطرح هست. امروز هم می‌خوایم با حضور مهمانان ارجمندمون بررسی بکنیم یک زاویه دید دیگری رو نسبت به مقوله جمعیت. فراموش نکنید شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید. امروز هم مهمانان ارجمندی ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین در خدمت همکار ارجمندم خانم رایگان هستیم. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین میهمانای محترم برنامه نوای جوانی هستم در خدمتتون.
متشکرم. اما مهمانان ارجمندی که امروز ما رو همراهی میکنن جناب آقای دکتر محمد میرزایی، استاد محترم جمعیت شناسی دانشگاه تهران هستند. جناب آقای دکتر میرزایی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم، انشاءالله که سلامت باشین و ما بتونیم خدمت مختصری امروز برنامه شما داشته باشیم.
متشکرم از شما. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی و رئیس اندیشکده مطالعات جمعیتی و بسیج اساتید دانشگاه فردوسی هستند. جناب آقای دکتر حسنی خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و بالاخره جناب آقای دکتر میرزایی، استاد ارجمند و مسلم جمعیت شناسی ایران.
منم عرض سلام دارم خدمت دکتر حسنی عزیز که خوشحالم که صداشون میشنوم.
جناب آقای دکتر محمد میرزایی، استاد محترم جمعیت شناسی دانشگاه تهران، معتقد هستند که توانمندسازی جوانان بسیار میتونه مؤثر باشه در افزایش جمعیت. حالا در طول برنامه با ایشون در این زمینه صحبت میکنیم و اینکه چطور چنین امری ممکن هست. و جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، بسیار تاکید میکنند بر مقوله مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه جمعیت تا بتونیم نرخ رشد جمعیت مناسب و متناسبی رو تجربه کنیم. با ایشون هم در خلال برنامه مرتبط با این مواردی که عرض کردم گفتگو خواهیم کرد. متشکرم از هر دو بزرگوار. البته ما خوشحالیم که به هر حال از طریق امواج و تو این شرایطی که خب کمتر باید کنار همدیگه برنامه اجرا بکنیم، به هر حال تونستیم اساتید مختلف رو هم گرده هم بیاریم تا برخی از مسائل مهم کشور عزیزمون رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب دکتر میرزایی، یه مقدار موافق اگر هستیم صحبت کنیم که اساساً چرا بحث جمعیت و کم و کیف اون از جهت کیفی، کمی، افزایشش، نرخ رشدش یه گزینه راهبردی در حقیقت شناخته میشه.
خیلی ممنون. ببینید به هر حال جمعیت همطور که در حال از اسمش برمیاد در واقع یک متغیری هست که در طول تاریخ بخش مهم و خاص خودش رو در جوامع مختلف داشته و حالا به هر حال اینی که روندهای جمعیتی به چه صورت شکل گرفته اینا یه بحث خیلی مفصل تاریخی که حتما از حوصله برنامه مختصر ما خارجه. منتها حالا در نقع فعلی که ما الان قرار داریم، یعنی حالا اگر به تاریخ میلادی بگیم دهه مثلا سوم قرن بیستمی، حالا به تاریخ خودمون بگیم که آغاز قرن در واقع 15 هجری شمسی، خب اینجا الان ما در یک دنیای به اصطلاح خاص خودش داریم زندگی میکنیم که حالا اینی که ما اصلا بحث تاریخی رو فعلا میذاریم که تاریخ حداقل در ارتباط با قرون و اعصار و هزارهای گذشته، اگر تاریخ هم بخوایم در همین حالا یکی دو قرن اخیر اساسا میشه یه صحبتهای کلی داشتش. ببینیم مسئله جمعیت، یعنی حتی در گذشته های تاریخی هم که بزرگانی شما حالا از یونان بگیرید، افلاطون و ارسطو، حالا بیان متفکرین مسلمان، ابن مسکویه بوده، خواجه نصیر طوسی بوده، حالا یکی از مهمترینش ابن خلدون بوده، بعد هم میایم حالا در حالا فرض کنید بعد از رنسانس و اینا و اینا تا میرسیم به مالتوس و حالا بعد قرن بیستم و اینا. ببینید اوضاع احوال قرون و اعصار گذشته یه طوری بوده که نشست جمعیت بسیار کند بوده. صاحب نظران معمولا میرسیدن به این که خب این نشست کند افزایشش مشکلی ایجاد نمیکنه، هرچند در پس ذهن اونا یه حالت تعادلی هم بوده به هر حال. منتها یه اتفاق مهمی که من خیلی مختصر میدونم که برنامه فرصتش کوتاه هست،
حتی
اقل بعد از انقلاب صنعتی، حالا در یا حالا اگه نگیم اواخر قرن 18 هم از قرن 19 هم شروع شد و به طور فزایندهی تا اواخر قرن 19 هم و به خصوص در قرن 20 هم و اواخر قرن 20 هم و دیمه دوم قرن 20 هم شتاب گرفت، کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر که اصلا بی سابقه بود. حالا این کرونا اومده یه خود حالا در حال چیزی وحشتی بزنه، ولی خب حالا ایشاله اینم جمع میشه، ولی دیگه از این اپیدمی ها و نمیدونم پاندمی ها و نمیدونم پندمی ها و اینا خیلی خبرنگاری ریشه کن شد خیلی ها،
یعنی یه جوره کیفیت و امید به زندگی رفته بالا توی...
بله امید زندگی مثلا بله. تا چون 100 سال 50 سال پیش به 35 سال هم نمیرسی، الان از اکثر کشورها بالای 70 سال، یعنی بیش از دو برابر شده. مرگ و میر زیر یک ساله ها، یعنی از کسانی که به دنیا میامدن حداقل 300 تا گاهی تا 400 تاش تا یک سالگی فوت میکردن، 500 تاش تا 5 سالگی فوت میکردن، یعنی 50% ریزش داشتش کسایی. الان به حمدالله در ایران اومده زیر 20 در 1000، یعنی اون 300-400 در 1000 اومده زیر 20 در 1000، در بعضی از کشورها که زیر 10 در 1000، کشورهای بیش از سن ژاپن که زیر 5 در 1000. خب ببینید اگر بخواد این مرگ و میر بیاد پایین، خب ببینید رشد جمعیت تفاضل باروری و مرگ و میره در طول تاریخ، باروری هم طبیعی بوده، طبیعی یعنی هیچ کنترل ارادی برش نبوده، میانگین فرزندان هم مثلا بین 6 تا 8 بوده، معدل 7، ولی از این 7 تایی که به دنیا میامدن به طور میانگین، البته حالا نازایی و کمزایی هم داشتیم، ولی میانگین 7 حداقل نصفش تا 5 سالگی فوت میکردن، یعنی یه خانواده حالا در اون اقتصاد ساده کشاورزی اگه 3-4 تا بچه هم بخواست داشته باشه باید 7-8 میابرد تا اونی که میخواد براش باقی بمونه. اینی که اصلا ما تعجب نکنیم که در گذشته صحبت اینی که مثلا تهدید موالید و نمیدونم یا تنظیم خانواده و برای که انقدر باشه جمعیت، یعنی مرگ و میر بالا بوده که در واقع حتی خانواده اون تعدادی که بچه که میخواستن هم نمیتونستن به دنیا بیارن، حتی در باروری طبیعی. حالا تحولاتی یکی دو قرن اخیر بخصوص کاهش مرگ و میر یه بعد جدیدی که در جوامع در اروپا که از اواخر قرن 19 شروع شد و اون کاهش باروری بود که اصلا خب یه خود عجیب غریب بود که به طور خودجوش اصلا خانواده ها در ربع آخر قرن 19 نه دولت دخالتی میکرد نه برنامه دولتی بوده اینا، خود خانواده ها چون مرگومیرشون اومده پایین باور میکردن که خب بچه ها بیشتر از این چیزی که میخوان میمونن و اصلا حالا با اون وسائل ابتدایی و اینا، حالا حتی اروپا بین دو جنگ یعنی در دهه 1930 باروریش کنترل شده بود. کنترل شده یعنی در مثلا در واقع میزان ناخالص موالید میاد زیر 200,000، میانگین بچه ها میاد مثلا به نزدیک 2 مثلا، حالا البته هنوز زیر سطح جانشینی نرسیده بود ولی مثلا اون میانگین 7 اومده بود کمتر از نصف شده بود، مثلا نصف 7 میشه 3 بود، مثلا رسیده بود به 2-3. خب ببینید بعد از مثلا جنگ دوم جهانی که انقلابای اساسی در به خصوص در رشته پزشکی و حمل و نقل و حتی کشاورزی و اینا صورت گرفت، یه به اصطلاح اتفاق مهم این بود که کشورهای به اصطلاح حالا در حال توسعه جهان سوم هر چی اسمش بزنیم، حالا که عمدتا کشورهای آسیا و آمریکای لاتین و حالا آفریقا رو در بر میگیره، اینا مرگ و میرشون به طور جدی شروع کرد پایین اومدن. حالا اروپا در قرن 19 هم که حالا سرسدای مارکس هم در اومده بود رشد تصاعدی داشت، اینا دوچار رشد انفجاری شدن. ببین تصاعدی رشد تصاعدی مثلا بین 1.5 و 2، یک بین 1 تا 2 مثلا، رشد انفجاری دیگه رشد بالاتر از 2% یا باشه باشه دیگه بالا. ما در ایران در فاصله حداقل سرشماری اول تا سرشماری 1365 30 سالی میانگین رشدمون حتی از 3 هم بیشتر بوده، یعنی ما 1365 رشد 3.2 طبیعی و حالا با مهاجرت که نزدیک 4 بودش تجربه کردیم. خب این رشد انفجاری بود.
آیا تو این رفتی به اون مرگ و میرهایی که بعد از جنگ جهانی اول داشتیم نداره تو اوایل هولوش سال 1300 و قبل از اون؟ یعنی این معکوس آنچه که در اروپا گفتید نمیتونه باشه که مثلا دیدن که قحطی آمده، عده زیادی از فرزندان نسبت به گذشته مردند و بعد خب به این نتیجه رسیدن که باید این فرزندآوری بیشتر بشه؟ دیش در اون مورد میتونه داشته باشه؟
بله اتفاقا. حالا نکته نه ببینید، ما علاوه طرفات جنگ اول و دوم جهانی وحشتناک بوده، یعنی جنگ اول حدود 20 میلیون، جنگ دوم هم حدود 40 میلیون برآورد کنند.
بله.
ولی برای قاره مثلا اروپا که حالا البته فقط اروپا نبوده، ژاپن و اینا بوده، فرض بکنید که این فرض بکنید که مرگ و میرهای جنگ اول و دوم جهانی یه مثلا یه اگر بخوایم روی کل مرگ و میرها بگیر تأثیرش یه چیزی مثلا 10-15% مرگ و میر رو برده بود بالا. اینجوری نیستش که مثلا دیگه مثلا همین کرونا، خب کرونا وحشتناکه و الان خب مثلا در تهران خب آمار بیشتر در روزهای حتی به دو برابر هم رسید، ولی که مثلا ما در ایران 400,000 تا فوت داریم.
بله.
400,000 تا فوت داریم. ما الان یه سال هم بیشتر از کرونا گذشته دیگه، ولی مثلا تلفات کرونا مثلا 80 که خیلی وحشتناکه. من نمیخوام
بله بیشتر غیر طبیعی بودنش شاید در حقیقت مهم
مثلا
باشه.
مثلا یه سال و نیم شما ببینید 600,000 مرگ و میر،
بله
یه چیزی بوده 10%. میخوام بگم که روی مسائلی مثل جنگ و جنگ ها و حتی این پاندمی هایی که مثلا ما گاهی داریم، مثلا ایدز و ابولا و نمیدونم اینا، درسته اینا خیلی مهمه ولی مبالغه هم نباید کرد.
خیلی متشکرم.
اگر دوم جهانی در اروپا ما یه پدیده بیبی بوم داشتیم،
بله
یعنی بالا رفتن موالید، نه اینکه حالا بره دوباره باروری طبیعی بشه، مثلا اون میانگین بچه‌های خود اومد بالاتر و اینا، که بعد دوباره حالا این ساختار سنی هم تاثیر خاص خودشو می‌ذاره تو این موارد. حالا من به اصطلاح بیشتر روی کشور خودمون صحبت بکنم.
آقای دکتر متشکرم از شما، اجازه بفرمایید در بخش دوم
فقط در مورد ایران اینا عرض بکنم.
هستیم خدمتتون، میخوام صحبت کنم، آقای دکتر حسنی هم صحبت کنن، بعد رفت و برگشتی داشته باشیم که
بذارید من یه جمله بگم.
بفرمایید.
به هر حال 1365 که الحمدلله اون سرشماری با علارغم جنگ و نمیدونم اون دهه اول بعد از انقلاب و اینا مرکز آمار انجام داد، یهو ما دیدیم روش جمعیتمون 397,000، یعنی 4، یعنی رشد بالاتر از انفجار هست.
که
سو دادم اصلا در اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی 1968 تنظیم خانواده دوباره با اون دهه در موافقت افتادن رفت تو برنامه. حالا منتهی انقدر حالا ترمز خود محکم زده شو که لاله عوامل داره. که اون رفتیم زیر باروری زیر سطح جانشینی بچه یه چالش جدیه، یه بچه یه که ما تو گرفتارشیم.
بسیار خوب.
البته واقعا تنها برتم اون هم هست، بعد از این بیاد سعی بکنیم بیاد بیرون.
متشکرم.
حالا راهکارش هم بعدن
حتما حتما در بخش دیگه در خدمتتون هستم. من اینطور جنبندی میکنم که شما فرمودید که در کل دنیا این در حقیقت افت و خیز و فرض و نشیب توی نرخ باروری و فرزندآوری و
مبالی وجود داشته. ببینید ژاپن و 48 کشور اروپایی الان نیم قرن با باروری زیر سطح جانشینی مواجهن و در چالش هم.
یه جورای مهاجرپذیرن به نوعی در حقیقت.
بله.
یه جورای مهاجرپذیر هم هستن دیگه به خاطر همین دیگه
گوش کنید. ولی رو مهاجرت هم مبالغه نمواد که دیدی که چه قوانین حالا که پناهندگان اینا رو به جای خود داره اونا دیگه مهاجر اونا در یه زندگی واقعا سختی دارن به سر. ولی مهاجری که واقعا پذیرایی بشه پذیرفته بشه از نظر اقتصادی و اجتماعی رو اون نباید مبالغه کرد.
بسیار خوب. متشکرم.
بله مهاجرت یه مسکنه قبول ولی معالج نیست.
بله دقیقاً. متشکرم. راجع به ایران هم شما فرمودید که در حقیقت ما رشد در حقیقت جمعیت فزاینده‌ای رو شاهد بودیم. توجه به این رشد ناگهانی و به تعبیر شما انفجاری لازم بوده، اما بعدش باید توجه می‌کردیم که این رو مدیریت بکنیم. در بخش بعد با شما گفتگو خواهیم کرد.
حالا اونم بیشتر صحبت کنیم. علل عوامل خودشو داره.
حتما حتما در خدمتتون هستیم.
بله
چند دقیقه دیگه برمیگردم خدمت شما. متشکرم و مجدد سلام می‌کنم خدمت جناب دکتر حسنی و خدمت ایشون بحث رو پی میگیریم. شما نکته‌ای دارید راجع به اهمیت راهبردی جمعیت؟ اگر نیست که من سوالی دیگه رو میخوام بپرسم جناب دکتر.
خواهش میکنم. توضیحات آقای دکتر در این زمینه به نظرم کفایت میکنه. فقط همین نکته رو بگم، به هر حال پارامتر جمعیت از زمانی که کشورها جریان توسعه رو شروع کردن اهمیتش از نظر مدیریت و برنامه ریزی جمعیت با توجه به سایر ریزیگی های اقتصادی اجتماعی فرهنگی ضرورتش بیشتر از گذشته شد. هرچند که همونجور که از نظر تاریخی های دکتر فرمودن همیشه مسئله جمعیت مسئله مورد نظر بوده و کسانی که دکترین هایی در مورد جمعیت نه نظریات به معنای امروزی مطرح می کردن اشاراتی هم به بعضی از اشخاص های دکتر کردن، ولی امروزه مسئله جمعیت بسیار حائز اهمیت و به عنوان متغیر تأثیرگذار و تأثیرپذیر از عوامل اقتصادی اجتماعی در هر نوع برنامه ریزی حائز اهمیت شده و مسلماً تغییرات و تحولات اون و مسائل مختلف تأثیر میذاره و از اونها تأثیر میپذیره. خود جریان رشد جمعیت عوامل تأثیرگذارش مرگومیر و موالید و مهاجرت هستن که مهاجرت به داخل و موالید اثر مثبت بر تغییرات جمعیتی داره، مرگومیر و مهاجرت به خارج در یک محدوده جغرافیایی اثر منفی داره. امروز البته ساختار جمعیت هم تاثیرگذار هست که در جای وقت خودش میشه بحث کرد.
من این سوال دیگه هم داشتم ازتون، اجازه بفرمایید خانم رایگان هم یه مطلبی رو مطرح بکنم.
آقای مهرداد کیان به ما پیام دادن و گفتن در حال حاضر اکثر خانواده ها با پدیده تک فرزندی مواجه هستند که رفته رفته مفاهیمی همچون برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله از بین خواهد رفت و نسل جدید در انزوا و تنهایی رشد خواهد یافت. اینو گفتن که توی برنامه‌مون مطرح کنیم.
حالا اگر میخوام ورود پیدا کنیم به بحث تغییرات جمعیتی و کاهش جمعیت، قبل از اون یه نکته رو در راستای صحبت‌های آقای دکتر من عرض کنم خدمتتون. ببینید کاهش یا افزایش جمعیت در مقاطع مختلف با توجه به تأثیر و تأثیراتی که با برحال شرایط اقتصادی اجتماعی در یک جامعه فرهنگی و حتی سیاست گذاری ها داره وجود داره. یعنی کشورهایی که وارد چرخه توسعه و تغییرات اقتصادی اجتماعی میشن در یه مقطعی خب با افزایش معمولا در اوایل که میزانهای مرگ و میر میاد و اون بحث گذارهای جمعیتی شروع میشه در ابتداعا با یک افزایش، البته همه جا هم الگو یکسان نیست، گاهی در جایی دیگه در اروپای شرقی تجربه هایی وجود داره که ابتداعا باروری کاهش پیدا کرده، ولی در نگاه کلان این کاهش باروری اتفاق میفته در اثر بعد از جنبه اصطلاح توسعه اجتماعی که شروع میشه، مخصوصا هستند، افزایش سطح تحصیلات، طولانی شدن دوره جامعه پذیری، به تأخیر افتادن سن ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج، تغییر در سبک زندگی، نگاه به خانواده، نگاه به فرزند آوری، تغییر در سیاست های جمعیتی، بالا رفتن هزینه فرزند آوری، کاهش فرصت تربیت فرزند. این عوامل تأثیر میذاره و سایر عوامل دیگه منجر به این میشه که گرایش به فرزند آوری بالا در کنار نقطه‌ای که آقای دکتر فرمودن که در اصل در گذشته به واقع فرزند آوری بالا قبل از دوره توسعه پاسخی بوده به مرگ و میر بالا، که ماندگاری جمعیت در اصل در صدها سال طول میکشیده جمعیت دو برابر بشه. مثلا اول میلاد مسیح 250,000 جمعیت بوده، 1650 سال بعد اول نیمه قرن 17 حدود 500 میلیون برآورد میشده، ولی طی 1650 تا سال 2000 میلادی 350 سال همین جمعیت 12 برابر شده و مرز 6 میلیارد هم گذشته. بنابراین این تحولات و تغییرات در افزایش جمعیت و سپس حالا در کشورهای توسعه یافته اقتدار تجربه کاهش جمعیت و کاهش سطح باروری، یک فرایند توسعه‌ای است که اتفاق میفته. حالا نه اینکه همه جا با یه الگو 100% منطبق.
خب آقای دکتر، شما راجع به توسعه الان فرمودید، من میخوام بپرسم که
دوره این لحظه اجازه بدید، دوره دو برابر شدن جمعیت در همه کشورها بیشتر نبوده، اکثر کشورهای در حال توسعه در رشد جمعیت جهان الان بسیار بالاتر، حدود 90 تا 95% افزایش جمعیت سالانه جمعیت جهان این دسته از کشورها در دست دارن. خب در این کشورها هم تحولات داره به سمت کاهش جمعیت میره، اما
آقای دکتر من سوال بپرسم، یه لحظه
کاهش جمعیت شدت کاهش رشد در مقابل شدت افزایش، یعنی همیشه این مسئله بوده، نه خود کاهش و نه خود افزایش،
اون نرخش مهمه دیگه، در حقیقت اون ریتمی که در حقیقت آهنگ در حقیقت افزایش یا کاهش، درسته؟
بله بله.
خب من حالا میخوام امروز یه مقدار بحث رو به این سمت ببریم که مخاطب عام ما هم در حقیقت خوب در جریان قرار بگیره. ما میخوام بگیم که یه سوال این هستش که چطور جمعیت میتونه یه اهرمی برای قدرت و توسعه باشه. یکم راجع به این صحبت بکنیم، یکم بیایم از سطح راهبرد بیایم پایین‌تر، البته راهبردی ببینیم، اما بیایم تو سطوح میانی ببینیم که چطور این افزایش جمعیت میتونه یه اهرم مثبتی باشه، چون چالش منفی هم در نظر گرفته میشه دیگه.
ما مثلا الان جمعیت و گرسنگی شرایط ساختار جمعیتی هستیم، نزدیک به 70% جمعیت ما در سن فعالیت هست. الان این جمعیت خارج از بحث کاهش جمعیتی که ما باید سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در یک مقدمه 13-14 بند مطرح شده باید به اطلاع توجهی دیگه بشه و اجرایی بشه، در سال 1393 عنوان شده، اما یه نقطه ظریفی در همین سیاست‌های جمعیتی ما هست، توجه به جمعیتی که در آینده سالمند خواهند شد. جمعیتی که ما الان داریم از نظر ساختار جمعیتی دوباره تجربه نخواهد شد. ما چیز حدود 70% جمعیت 15-64 سال داریم که اینها بین 25-40 سال بخش وسیعش متراکمند، یک نیروی هستند که میتونن در توسعه کشور ما نقش عمده ای داشته باشند و اینها هستند که ظرفیت مهم توسعه ما یا اصل طلایی جمعیت ما رو ایجاد کردن به طور بالقوه. به ما سود اولیه حاصل از اینها رو میتونیم در بهره وری بالا و در اصل بالا بردن تولید سرانه داشته باشیم و بعدها در سود دوم تحت تاثیر پسنداز اینها و در اصل سرمایه گذاری هایی که به صورت دولتی از آورده این جمعیت میتونیم که فرمودید جمعیت و قدرت، جمعیت و اقتصاد، بله مشروط بر آن که شما از این جمعیت بهره‌وری داشته باشید از ابعاد مختلف. شما الان متراکم‌ترین جمعیت تحصیل کرده رو دارید در اصل، بنابراین اگر از این ظرفیت استفاده کنید فشار سالخوردگی هم کاهش پیدا میکنه. ضمناً سالخوردگی همینطوری که استاد بزرگوارم در جلسات مختلف فرمودن، سالخوردگی پیری جمعیت نیست، اصلا پیری مفهوم فردی و سالخوردگی مفهوم درصد جمعیت است. جمعیتی که از 7-14% جمعیت سالانه 65 سال میرسه میگم ورود پیدا کرده به سالخوردگی. این دوره برای دوره انتقال حدود 30 سال طول میکشه. ما از 75 شروع کردیم، 30 20 سال آینده خب به هر حال اگر روند بارداری ما به هر صورت کاهش باشه ما درصد جمعیت سال خورده بیشتری خواهیم داشت،
اما جایگزین جوان نداریم.
جمعیتی باربری رو مقدار افزایش بدیم این درصد کمتر میشه، ولی حجم جمعیت سال خورده ما مشخصه تحت تأثیر باربری های گذشته هست. اینا الان 25 تا 40 سالن، باید به اینا برسیم تا انشاءالله در سال خورده که اینا سالمندان اکتیو باشن در عصر فعال و مستعدی باشن که بتونن حتی آورده داشته باشن برای انتقال های بین نسلی و در عصر ما یه جمعیتی داشته باشیم که به بحران سالخوردگی اصولا برخورد نکنیم. افزایش جمعیت از طریق کاهش جمعیت، جلوگیری از کنترل سیاستگذاری های مهاجرت ها، مسائل زیست محیط که ما در بندهای سیاست های جمعیتی داریم، ما باید به همه این بندها توجه کنیم. اون یه پکیجیه که باید کامل اجرایی بشه تا ما به یک تنوال مقام معظم رهبری به یک جمعیت معقولی برسیم که با توسعه اقتصادی اجتماعی هماهنگ باشه که صاحب نظران جمعیتی هم به این جمعیت متناسب.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حسنی. من جنبندی خلاصه‌ای داشته باشم از فرمایشات شما، در حقیقت ما یک چرخه و یک مسیری رو داریم از تولد تا فوت انسان‌ها. از کلان بخوایم، از منظر کلان بخوایم نگاه بکنیم به وضع مملکت، این مسیر و چرخه باید درست حرکت بکنه. اگر ما الان که در حقیقت جمعیت مولد ما بعد از چند سال به سالخوردگان میپیوندن، به در حقیقت وارد سن و سال پیری میشن، جایگزین نکنیم به نحو مطلوب و از الانم به فکر افزایش فرزندان و موالید نباشیم تا این نرخ و در حقیقت آهنگ افزایش جمعیت متناسب پیش نره، دچار مشکل خواهیم شد. و البته سالمندان عزیز ما هستند و سالمندان آتی ما سایه‌شون بالای سر ما خواهد بود انشاءالله، و بحث این نیست که سالمندان ما کم بشوند، خیر، بحث کیفیت زندگی کل کشور رو می‌فرمایید دیگه.
بعد وقتی جمعیت به سمت سالخوردگی میره، بودجه از سمت آموزشی به سمت درمان میره. وقتی شما این جمعیت رو از نظر سلامتی بیماری های مزمن رصد کردین، همونجور که در سیاست جمعیتی در بند 14 رصد رو تاکید میکنه، اون وقت هست که شما یه جمعیت پویایی دارین. شما وقتی پول امید به زندگی 50 ساله به 25 سال مثلا افزایش پیدا کرده نسبت به 50 سال قبل که 12 سال امید به زندگی داشت، و اون میشه فرصتی برای بهره‌وری از نیروی انسانی. ژاپن الان 60 سال برده بازنشستگی رو 67 سال کرده، میلیون ها انسان رو فرض کنید 10 میلیون و 7 سال نگه می‌داره، میشه 70 میلیون سال. بعد این فشار رو بر منابع به اصطلاح سالمندی کاهش میده. مسلمه سالخوردگی شدید مسئله هست، ولی کم این که این مسئله چگونه دارد به مدیریت جمعیت بسته که مدیریت منابع و مدیریت سرمایه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با همراهی جناب آقای دکتر محمد میرزایی استاد محترم جمعیت شناسی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده مطالعات جمعیتی بسیج اساتید دانشگاه فردوسی و همراهی همکارم سرکارخانم رایگان و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم که همراهی شما رو شاهد باشم. نکریم خواستید بگید خانم؟
بله، خانم پروانه شاهد جمله‌ای رو برامون فرستادن از جامعه شناس و اقتصاددان فرانسوی که گفتند هرگز نباید از فراوانی و افزونی جمعیت بیم داشت، زیرا قدرت و ثروتی بالاتر از شمار بسیار جمعیت نیست.
بسیار خوب، متشکرم. جناب دکتر میرزایی اگر نکته‌ای دارید راجع به این؟
بله، حالا یه اشاره شد به تک فرزندی و اینا. ببینین تک فرزندی که اصلا خب واقعا مسئولیت نداره، چون ببینین ما باربری سطح جانشینی از دو بیشتره.
بله، حالا اگر یکم راجع به جانشینی سطح جانشینی توضیح میدید که اگه کسی تا الان شنونده نوع برنامه‌های جمعیتی ما نبود آشنا بشه.
یعنی میانگین سطح جانشینی، یعنی اینی که میانگین زنانی که ببخشید فرزندانی که هر زن تا پایان دوره باربریش به دنیا میاره، حالا با توجه به پایین اومدن سطح مرگ و میر و اینا، از 2.1 کمتر نباشه. پس ببینیم میانگین از 2 باید بیشتر باشه.
بله،
نه تنها تک فرزندی، بلکه دو فرزندم کافی نیست. یه خود یعنی میانگین باید از 2 هم یه خود بیشتر باشه.
اینو عدد داره.